در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل، نگاهی به درون و جستجوی خیشتن. برنامه از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ.
شنوندگان محترم رادیو پیام، بعد از ظهر شما بخیر باشه. امیدوارم که خوب باشید و سلامت. با یکی دیگه از برنامه‌های خلوت دل در کنار شهرام پاینده عزیز و دوست داشتنی، مرد نیکو، در خدمت شما هستیم و امیدواریم که برنامه امروز هم مورد توجه شما قرار بگیره. سلام شهرام عزیز گل.
درود بر تو حمید جان، درود به همراهانمون. امیدوارم که هر جا هستن خوب و خوش و سلامت باشن. ما از اون رندانی، ما از اوناییم که اصلا نیکویی نه بویی بردیم نه بهره‌ایم.
نه تا حالا تو زندگی شده که خنده از گوشه لبان تو بیفته، مثلا به قدری عصبانی بشی که
اینا اخیرن؟ این خنده ها که شما میبینیم، ما هم در گذشته کاملا آدم اخمو عبوس ناراحت. وقتی که ببینی، موضوع اینه که عشق از اونجایی شروع میشه که وقتی ببینی دیگه اخمو بودن و عصبی بودن و لجبازی و نمیدونم خشم و
کارساز نیست،
کاری نمیکنه جز اینکه خودتی داری خودتو اذیت میکنی، خودتو داری ناراحت میکنی. یا به قول اون جمله زیبایی که میگه آقا خشم و نفرت نمیدونم کینه یه زهریه که ما میخوریم، امیدواریم دیگران مسموم بشن. ها، این واقعیتیه دیگه، که دیگه کارساز نیست. منم یه انسانم، یه مراحل رو طی کردم به اینجا رسیدم، تا به این نتیجه رسیدم که جز خنده آقا هیچی کار نمیکنه تو زندگی.
ولی من الان چند سال تو رو میشناسمت از نزدیک تقریبا، و هفته دو سه بار حداقل هم دیگر میبینیم. تو این چند سال که حالا حداقل من این افتخار رو دارم که با تو آشنا هستم،
لطف ده،
من دیدم پستی بلندی در زندگی مخصوصا تو کم نبوده، یعنی خیلی پستی و بلندی داشته او، خیلی خیلی. و در همه شرایط تو خوشحال بودی، درست. تو راضی بودی، تو خندان بودی، صورتت مهربان بوده و این یه نشانه شد حقیقتش برای من.
خوش قلبیته عزیزم.
و این نشانه رو اونجا گرفتم که چرا ما این شادی که در درون تو وجود داره رو با دیگران تقسیمش نکنیم، چرا راجبش حرف نزنیم، چرا من نگه دارم فقط برای خودم. واقعیتش این بود که با کمک تو و البته
این کار رو شما روانش کردی، این قرار نبود به زبون ما جاری بشه، قرار بود در درون ما بمونه. شما تو این دو سه سال زحمت کشیدی، حالا کما بیش یه رهنمودایی دادی که شد بیاد و شد بیاد تو عرصه عمومی. ولی مسئله اینه که موضوع این که من این توی این دنیا چه هست، چه موجود هست، چه چیز وجود داره، همه چی هست، یعنی هم امید و ایمان و اعتماد و عشق و آسایش هست، هم مشکل و ناراحتی و رقابت و سود و زیان، و این دوتا موجودن توی یه دونه سینی، به ما کادو میشن وقتی به دنیا میایم. اونی که ما انتخاب میکنیم کدومش رو ادامه بدیم اون شرطه. بارها و بارها اتفاق افتاده توی زندگیمون، مجبور شدیم یه چیزی رو رها کنیم، هی زدیم تلاش کردیم که بشود نشد، و ما در رنج و تعب نشدن بودیم. مگه اینطوری نیست؟ برای همه اتفاق افتاده، یه تجربه عمومیه. یه چیزی نمیگیم که آقا از آسمون بیاریم که.
آره، مخصوصا در دوران جوانی، ناپختگی
فرق نمیکنه. تو دوران جوانی بیشتره، تو دوران سن بالاتر خب کمتره، ولی هست. یعنی ما نمیدونیم واقعا که چه چیزی شدنیه چه چیزی نشدنیه. بنابراین ما از اول برنامه هم تا حالا گفتیم آقا این تلخی که گاهن تو کام ماست مال کم تجربه گمون، ما احتیاج به تجربه بیشتر داریم. من همینطور هم که الان تو گفتی جوونا بیشتر و کسایی که سنشون بیشتره کمتر، اینها در رنج و تلاش و تعب رسیدن به یه چیزی، تلاش به یه چیزی برای انجام یک کاری تلاش میکنند و گاهن نتیجه میدهد گاهن نتیجه نمیدهد، اما خیلی از اینها رو مجبور میشیم ما رها بکنیم، خیلی از مسائل رو. این دیگه تو جریان روزمره همه ما هست دیگه، در جریان درونیات ما هم دقیقا همین شکله. منتها ما پذیرش این که آقا چه چیزی رو رها بکنیم چه چیزی رو بچسبیم رو، این اون چیزیه که کلن عرفان میخواد راجع به صحبت بکنه که آقا تو به لحاظ درونی چه چیز رو بچسب چه چیز رو رها کن. این خیلی ساده است.
آقا در جلسه گذشته اولین برنامه خلوت دل بعد از مدت ها تقدیم حضور شنوندگان شد و خب استقبال هم شد. ما تماس های تلفنی داشتیم، اول از همه مصطفی پرویزی تماس گرفت که آقا کتابی که به امانت نزدت گذاشتم رو حتما به شهرام برسون.
مرسی
که
مرسی
این مصطفی. امر اتفاق افتاد. در مرحله بعدی دوست گرامی دیگری تماس گرفتن، گفتن آقا حق انتخاب در زندگی چی میشه؟ تکلیف درست. حق انتخاب چیه؟ یه سواله، میخوای دونه دونه پاسخ بدیم یا اینکه من؟
آره دیگه، حالا همین صحبت حق انتخاب. ببین یه مسئله که هست اینه که حق انتخاب وجود داره برای انسان، اما اولا که محدوده تا یه حدیه، یعنی اینکه شما انتخاب بین بد و بدتر، مثلا بین اولویت، مثلا من اولویت هم خودم انتخاب میکنم که امروز چی کار بکنم اینا. اما همون اولویت هایی که انتخاب میکنم مشروط به جامعه که توی زندگی، یعنی به گونه ای میشود گفت که جبرهایی در زندگی ما هستن که برای ما یعنی راهی رو ما باید بریم. اینجوری شروع میشه، راهی رو ما باید بریم، منتها مسیرهای متفاوت وجود داره. سر راهت میتونی کدوم مسیر رو انتخاب کنی. به قول ازدواجی ها و روابطی ها و روانشناسی ها میگن، روانشناس ها میگن که آقا ازدواج انتخاب نوع زجرته، تو انتخاب میکنی چجوری زجر بکشی.
خب البته آره. یه خوره سیاسی شده
نرمشون. یعنی این که حتی انتخاب هایی هم که ما داریم بر اساس یه سری جبر هاست، یعنی این که نه انتخاب انتخاب انتخاب
آره
انتخاب
مثال
سادهش
میشه
جبر جبر.
مثال سادهش میشه روزمره خودمون امروزها، ما برای رزق و روزی مجبوریم به کار کردن.
بله،
ولی اینی که از چه راهی این رزق
چه
و روزی
کاری
رو
بکنیم
آره به دست بیاریم، اینه میشه انتخاب خودمون.
و اینکه سه چهارم مثنوی معنوی راجب جبر و انتخابه، و اونجایی که میگه مثلا شما تا یه تیری رو رها نکردی، خب این اختیارش دست توه چجوری نشونه بگیری چیکار بکن چیکار. وقتی تیر رو رها کردی دیگه نمیتونی بگی نرو به اون نخور. تیر شلیک شده، تیر رها شده. یا اونجایی که میگه فعل ما صوت است و کوه صدای ما حرفی که میزنی میره میخوره به کوه برمیگرده،
مثل پژواکه.
یعنی این که آقا تو وقتی یه کاری رو انجام ندادی، اینا همه چیزایی که تو مثنوی میگه، تو وقتی یه کاری رو انجام ندادی اختیارش دست خودته، تا وقتی پول رو ندادی اختیارش دست خودته، تا وقتی یه جمله از دهانت خارج نشده، یه رازی رو نگفتی برای کسی، اینا همه اختیار و انتخاب دست خودته. به محض این که اینو خارج میکنی یا این از تو صادر میشه یا این شلیک میشه یا هر چیزی دیگه، این اختیارش دست تو نیست که تو چی کار بکنی.
اتفاقا در ارتباط با کلام صحبت کردی، موضوع کلامت یه اختیاریه که
بله.
تا قبل از اینکه از دهان بیرون نیومده اختیارش واقعا دست خود آدمه که چگونه چه حرفی رو مزه مزه کنه بزنه، دلنشین بخواد حرف بزنه، دلی نشکونه احیانا یا این خیلی نکته مهمیه به نظر من، ما بایستی خیلی بهش توجه بکنیم که
درست.
اون چیزی که از زبان ما خارج میشه، از دهان ما میاد بیرون، چقدر میتونه تأثیر بذاره به دنیای پیرامونمون. حالا مخصوصا ماهایی که به شکلی تریبون در اختیارمون داریم و با صدای بلندتری در شهر صحبت میکنیم، حقیقتش خیلی مهمه که این کلام وقتی به گوش خانه ها میرسه، آدم های مختلف این رو دریافت میکنن، برداشت درست داشته باشن و احیانا توهینی به کسی نشه. بابت خیلی بیشتر مواظب باشیم راستش از این بابت و اون اختیار رو بیشتر استفاده بکنیم در انتخاب کلاممون. خب این یک سوال، من فکر میکنم در ارتباط،
من میخوام بازم توضیح بدم هنوز یه مقدار،
بفرمایید خواهش میکنم.
چون تو گفتی یه چیز جالبی به ذهنم رسید. ببینید صحبت این عرفان یه بخشش مربوط میشه به همین انتخاب های ما، چگونه این شکل میگیره. به این شکلی که وقتی من یک ذهن شلوغی دارم، وقتی برای رسیدن به یک چیزی عجله میکنم، وقتی صبر رو پیشه نمیکنم، وقتی که سعی میکنم حق انتخابم رو بدون توانایی گسترش بدم، از حد توان خودم حق انتخابم رو گسترش بدم برای جاهای دیگه، تعداد اشتباهاتی که از من سر میزنه خیلی بیشتره. معذرت میخوام. ببینید این شکلیه، وقتی که من زیاد حرف میزنم بیشتر اشتباه میکنم، به همین سادگی. یعنی هر چقدر من کمتر صحبت بکنم تعداد اشتباهاتم هم کمتر میشه. حالا این یه مرحله است. مرحله بعدی تو میتونی اصلا صبر کنی قبل از صحبت کردن، مکس کنی، ببینی جمله که از دهنت در میاد این جمله چه آثاری داره، چه عواقبی داره، چه تأثیراتی داره.
دقیقاً.
و بعد این جمله رو ادا بکنی. یکی از علائم خودمحوری که اگر بخوام بگم اینه که من کاری به تأثیر گفتارم و رفتارم بر دیگران ندارم. من کاری ندارم این جمله که از دهن من صادر میشه چه تأثیری توی اجتماع میذاره، یا کاری ندارم از این که مثلا من فلان رفتار ازم سر زده یا فلان خشم ازم صادر شده، کاری ندارم بچه‌م داره میترسه، بچه اون بر نشسته داره، من دارم با همسرم دوام کنم خشمگین شدم، و کاری ندارم به این که داره رو روحیه بچه من تأثیر میذاره. میدونی این خودش یکی از تعاریف اصلی خودمحوریه که من به تأثیرات رفتار و گفتارم روی دیگران هیچ کاری ندارم. نه اینکه حالا بخوام من برای دیگران رفتار و گفتارم رو تغییر بدم، اما اون چیزی که از من صادر میشه، چیزی که از من خارج میشه، چه گفتاری چه رفتاری، آیا این تأثیر روی دیگران تأثیر داره یا اصلا این قیمتش اینقدر هستش که من این رفتار ازم سر بزنه. این مکس و صبری که در عرفان صحبتش میشه در این نکات خیلی به درد ما میخوره، تعداد اشتباهات ما رو کم میکنه. هر چقدر که ما صبر بکنیم، صبور باشیم و مکس بکنیم قبل از انجام یه رفتار یا قبل از انجام یه گفتار، این به ما کمک میکنه که تأثیر گفتار و رفتارمون روی دیگران بررسی کنیم. شاید قیمت اینقدر زیاد باشه، شاید بها اینقدر بالا باشه که بعد دلمون نخواد این کار رو انجام بدیم، بعد تمایل نداشته باشیم این کار انجام. این اختیاریه که عرفان در اختیار ما میذاره. یعنی چی؟ یعنی اینکه من ذهنم شلوغه، عدم تمرکز دارم، شلوغ میکنم، همه کارا رو میخوام با هم انجام بدم، دلم هم میخواد که همه بیان زیر سلطه من، زیر چتر من، تحت سلطه من باشم و اون چیزی که من میخوام رو انجام بدم، و وقتی هم که نشد شروع میکنم به گفتار و رفتار عوضی و اشتباه و این تأثیرش رو اصلا کاری ندارم که چه اتفاقی روی
چقدر
دیگران
میتونه مخرب
چقدر
باشه،
چقدر میتونه مخرب باشه. این اصلا خودش تعریف خودمحوری.
من فکر کنم راجع به این قضیه بایستی یک کمی بیشتر حرف بزنیم، ولی شاید حتما. الان مجالش نباشه، در یک فرصت دیگه. فقط یک جمله به عنوان جمله پایانی بگم که اون چیزی که از زبان ما خارج میشه میتونه تأثیراتی بگذاره که شاید تا سالها اون جاش پاک نشه.
بله.
و در واقع میتونه انقدر مثبت باشه و به همون اندازه میتونه منفی باشه.
باید ارزش گذاری بکنی. آره، برای ارزش گذاری باید صبور باشی. نمیتونی همجوری
آره، تأمل، صبر، فکر کردن، مزه مزه کردن. قدیمیای ما میگفتن، میگفتن آقا بذار مزه مزه کن تو دهانت حرفی که میخوای بزنی، که وقتی میزنیش دیگه دست خودت نیست، اون دیگه مال تو نیست، دیگه اومده آثارش تو جامعه. روی همین حساب این قضیه فکر کنم که یه خورده کارشناسی تر بایستی بعدن راجبش حرف بزنیم. سوال بعدی که رسیده اینی که در واقع نظر شما رو راجب صادق هدایت خواستن.
اوکی. استاد نثر ایران، کسی که کل داستان نویسی ایران رو متحول کرد و
بی پرده،
آدمی با این درجه نکته سنجی، نکات رو یکی یکی جدا کرده، قشنگ خوب توضیح داده که چه بلایی سر باورها، عقاید، گفتار، رفتار ما اومده. و قبل از اینی که این انقلاب 57 بشه که همین دیروز سالگردش بود، قبل از این مردم واقعا نمیتونستن اینو با پوست و گوشت و خونشون درک بکنن. این اصلا انگار هدایت برای امروز نوشته، چون اون موقع اگر کسی هم میخوند واقعا چیز
درک کاملی نمیکرد
و به نوعی تقدسی که دور این مفاهیم بود مردم رو جلب خودش کرده بود. و به گونه وقتی گفتن صادق هدایت کافره، یه عده همراه شدن، یه عده زیادی همراه شدن. یعنی یه عده با اینکه هدایت رو از ادبیات ایران بیرون بکنیم موافق بودن، اصلا میگفتن چرا یه همچین کتابایی نوشته شده، چرا یه همچین چیزایی باید خونده بشه،
چون درکشو نداشت، چون مدل گالیله باش رفت.
چون سرشون نیومده. ببین، بعضی از علوم هستن که آدم با مطالعه درکشون میکنه، بعضی علوم هستن که آدم تجربهشون میکنه، تجربه عینی میکنه. من یه بار مثال زدم، الان دوباره تکرار، مثال بسیار خوبه. یه آدمی میره متخصص برق میشه، خیلی قشنگ با الگوریتما میتونه ستاره مثلث‌ها رو تغییر بده، میزان برق مصرفی رو کم کنه، زیاد کنه و بگه که اگر اینقدر برق در اینجا
تئوریک میتونه کامل برنامه ریزی کنه.
ولی یه آدم هم هست برق گرفتتش. این آدم خیلی اصلا حرفی نداره واسه گفتن، دیگه میدونه برق چیه، کاملا دیگه از دور ببینه یه سیم لخت رو ببینه میدونه چه خبره دیگه. الان بعضی از علوم ما اینجوری باید بریم توی کتاب و درس و فلان، ولی بعضی علوم از سرمون میاد تازه میفهمیم چه واقعیتی داره. یعنی این چیزی که سر ملت ایران اومده، ملت ایران رو با صادق هدایت مانوس کرده، یه واقعیتیه. یعنی اینکه میشود به قریب به یقین گفتش که یک آدم با درک بسیار بالا و بسیار عمیق و بسیار فهیم. اما شما میدونین نیچه که همه دنیا چیزش میکنن، 11 سال آخر عمرشو با افسردگی گذرونده. برای اینکه این بحر وقتی وارد میشی، صحبت مولانا راجب شمس همینه، میگه وارد این بحر میشی باید ببینید با کی وارد میشی، اگر تنهایی وارد چی گم میشی،
باید حواس جمع باشه.
اصلا نمیشه. میگه این بحری که در درون ماست، بلعجب بحر بیکران که منم، این بحری که درون ماست اصلا تنهایی وارد نشه. حالا ممکنه بعدها بتونی تنها گام هایی برداری، اما توی این بحر تنها وارد نشو، برای اینکه تنهایی ممکنه که به خودت صدمه بزنی. و ما میبینیم بعضی ها رو که بعد از این همه فهم، این همه درک، چقدر ساده به خودشون صدمه زدن. برای اینکه گفتیم ما محکومیم به اینکه امیدوار زندگی کنیم. چرا یک کسی مثل هدایت در اواخر عمرش امید زندگیش رو از دست میده؟ اینو ما باید بررسی کنیم. این نکته رو ببین، با این همه درک، با این همه فهم، با این همه عمق باید ناامید زندگی بکنیم؟ و یه آدمی هست میاد خیلی هم صد میبینه، خیلی مشکلات داره، ولی امیدوار زندگی میکنه. ما باید این دوتا رو بررسی کنیم. همین
یکی از عواملش میتونه همون جلو بودن از زمانه خودش باشه. یعنی اینکه چون مخاطبش درک معنای نوشتاری فرزندایت رو نداشته، این ممکنه.
شما فکر میکنید اگر احیانا
مثلا فریدون فرخزاد هم جزء کسانی بود که به نظر من از زمانه خودش جلوتر بود و چقدر همون دوره حرف و حدیث پشت سرش بود، ولی الان چقدر تازه حرفاش معنی پیدا میکنه و برای امروزه ما چقدر جواب میده حرفاش رو همین. ولی اگر وارد زندگی خصوصیش بشی میبینی که آدم خوشحالی نبوده واقعیتش، به خاطر اینکه حرفاش درک نمیشده. شاید
ببینید یه مطلبی که هست، اگر شما مثلا میگه الان اگر صادق هدایت و همه دورشو میگرفتن، آخه برای نیچه اتفاق افتاد، همه به نیچه احترام میذاشتن، همه اروپا به نیچه احترام میذاشتن، ولی ایشون افسرده بود. ببین اینی که مردم بیان دور آدمو بگیرن و آدمو مشهور بشه و هر جملهشو دونه دونه گوش بدن و هر جا میره میشینه دورشو بگیرن و بخوان حرف بزن، و اینم یه بردی داره، اینم یه نهایتی داره. یعنی اینکه اینها همه چیزای بیرونیه. اصلا اینی که من چقدر تو اجتماع احترام دارم، چقدر پول دارم، اینا در برابر بحر بیکرانی که در درون خود منه، اینا اصلا هیچیه، صفره. و من وقتی تو این بحر گم بشم احساس ناامیدی میکنم. در گمشدگیه که آدم احساس ناامیدی میکنه، در این نیستش که مردم درکت بکنن. مردم درکم کردن، اومدن یه دو روزم. آخه ببینید یه مسئله هم هست، ما میگیم که الان این شما اگر مثلا رابطت خوب باشه اکسیتوسین ترشح میشه، اکسیتوسین ترشح بشه خیلی خوبه دیگه، کمتر احساس افسردگی میکنی فلان، ولی اینا همه یه محدودیت هایی داره در برابر بحر درون انسان. بحر درون انسان عمیق، گسترده است، و تا روزی که من به اون رسیدگی نکنم، این چیزای بیرونی هیچ چیزی رو برای من تغییر نمیده. بسیار بسیارن اینایی که هنرپیشه‌های تاپ هالیوودن که در اثر مصرف مواد مخدر مردن، خودکشی کردن بسیاریشون دیگه. حالا دیگه از اونا میخواستی بیشتر مورد تایید مردم باشن؟ تایید مردم ارزشی نداره. تایید عمومی مردم متوجه. در برابر این چیزی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم اصلا بگو یه اصلا پشیزی نیست. نه تایید مردم، کل این دنیا رو اگر بذارن جلوی یک کسی که در درون خودش احساس امیدواری میکنه، کل این دنیا رو بهش بدی نمیتونی ناامیدش بکنی، کل این دنیا رو ازش بگیری نمیتونی ناامیدش بکنی. برای اینکه به بحر درون خودش آشناست، میدونه که برای چی اومده، میدونه که چی کار باید بکنه، میدونه که اگر یه غمی، یه قصه، یه شکستی، یه ناراحتی میاد برای چی میاد، چرا میاد،
با
چرا؟
درون خودش به توافق رسیده عملا.
بله، همونجوری که اول بحثم گفتیم دیگه یه نفری آدمی هست که برق گرفتتش، میدونه چه خبره دیگه، لزومی نداره، با تمام وجودش درک کرده که آقا بعضی از چیزهایی که من به عنوان بخشی از زندگیم انتخاب کردم، این آقا به درد من نمیخوره. اگه به درد من میخورد، مثلا من خیلی نظر سیاسی دارم، خیلی نظر سیاسی دارم، ولی به درد من نمیخوره واقعیتش دیگه. من نظرات سیاسی مو اگه اینجا مطرح بکنم به قدری عمیق و دقیق و فلان و فلان، ولی کن میبینم به درد من نمیخوره، برای اینکه دردی از من دوا نمیکنه، برای اینکه من نمیتونم یه تاثیرگذار قوی سیاسی باشم. چیزی که در ایران اتفاق افتاده، آقا 120 سال از انقلاب مشروطه میگذره، تمام سیستم‌های قدرت در دنیا تلاش کردند که ایرانی به دموکراسی نرسه. و الان امروز هم شما نگاه بکن ببین، همین امروز هم از طریق انتخابات جلوی دموکراسی میگیرن. آقا دیگه او رکن اساسی دموکراسیه. حالا وارد این بحث شدیم، بلش کن وارد سیاست نشیم، نمیخوام برم چون دیروزم بوده چیز بیستو بمن. کل دنیا الان دست پا میزنن، کل قدرت ها تو دنیا دست پا میزنن که ایران به دموکراسی نرسه. حالا یا میان 200 میلیون پول میدن به فلانی، یا میان فلان میکنن. همین الانش اگر یه نفر 500 میلیون دلار یا میلیارد دلار داشته باشه میتونه رژیم ایران عوض بکنه، ولی اراده پشت این اتفاق نیست. واقعیتش اراده این نیست که این کارم 500 میلیون دلار هم داشته باشه میتونه این کار انجام بده. ها مسئله اینه، مسئله اینه که مسائل سیاسی من دارم فکر میکنم مثلا به درد من فقط اینجاش میخوره که من نگاه بکنم ببینم که آقا ببین این چیزی که در درون اجتماع ایران اتفاق افتاده ممکنه در درون منم اتفاق افتاده باشه. این آشفتگی، این شلوغی، شاید یه چیزایی هست که دلش نمیخواد من رشد بکنم، همینجوری که دلش نمیخواد اجتماع من رشد بکنه، همینجوری هم شاید یه چیزایی هست که درون من نمیخواد من رشد بکنم، نمیخواد من امیدوار زندگی کنم. اتفاقای غلط. ببین جمهوری اسلامی اختلاف اتفاق غلط توی ایران دیگه، یه سری اتفاقات غلط هم توی باورها و توی ذهن من هست، نمیذاره من رشد بکنم، دلش نمیخواد که من موفق بشم. من باید زرنگ باشم و اینا رو بشناسم و رهاشون بکنم تا اونجایی که زورم میرسه. یه جایی هم زورم نمیرسه، اونجا اون وقت به عشق احتیاج دارم که بیاد همه رو به شروع برداره ببره. یه مرتبه یه تیپا به همه چیزایی که ممکنه منو ناراحت بکنه باید بزنم که نه محکومم به امیدوار زندگی.
جمع‌بندی صحبت تو اینه که تا ما درون خودمون رو نشناسیم، واردش نشیم، رفاقت باش نکنیم، نفهمیم کجا نقاط ضعفمونه، کجا نقاط قوتمونه، تک تکش رو نشناسیم، محک نزنیم و توی مراحل مختلف زندگی هی مراجعه نکنیم به درون خودمون، محکوم میشیم به اینی که زندگی برامون تصمیم بگیره.
بله بله بله.
فکر کنم که مجموع صحبتهای تو این نتیجه رو من ازش گرفتم، ولی نمیدونم بقیه چه نتیجه میگیرن.
من میخوام بگم که ما در حد، حالا صحبت اختیارم شد که بخوایم راجع به اختیار صحبت بکنیم، ما در حدی اختیار داریم. اینو میخواستم بگم، معذرت میخوام. ببینید ما یک جملاتی هست توی عرفان که میشنویم، مثل این که میگن آقا خیشتن پذیری، مثلا خودتو دوست داشته باش. ها آقا وقتی که شما پاتو تو مسیر خودشناسی میذاری، در هر گامی این خودتو دوست داشته باش یه معنی داره. یه روزی خودتو دوست داشته باش شامل این میشه که بری یه رستورانی حسابی بخوری تا خرخره. چرا؟ برای اینکه اون روز نیاز توه اون. حتی یه روزم ممکنه وارد این بحر بشی، انقدر وارد بشی که آقا یک ساعت سکوت نیازت بشه، واقعا احساس بکنی از درونت جملات و تعاریفی در عرفان هستن، مثل همین انتخاباتی که ما راجع به دموکراسی صحبت کنیم. آقا
هر روز یه معنایی میدن،
هر روز یه معنایی میدن و من باید هر روز روز به روز تغییر بکنم. نمیتونم با همون اصول با همون راه سالهای زیادی ادامه بدم، باید یه تغییری بکنم. همینطور که الان حالا باز راجع به جامعه اگه بخوایم بگیم، افراد باید فکرشون تغییر بکنه برای اینکه به یه نقطه مثبتی برسن، در درون من هم باید این درونیات انقدر ریز و جزئیات جزئی ریز و جزئی بررسی بشه تا من بدونم که در چه جایی دارم من، چه اشتباهی ازم سر میزنه که اون اشتباه داره من ناامید میکنه.
موافقی در ارتباط با همین عبارات یه دو سه تا برنامه درست بکنیم که این عبارات رو، همین خیشتن پذیری مثلا که خودت الان عنوان کردی؟
آخه ببین، یه مسئله هست، یه مسئله هست، کسایی که از رادیو با ما وصل میشن قدمشون روی چشم، ولی ما نمیدونیم که تو کدوم مرحله الان. آره، میشه راجع به خیشتن پذیری مثلا یه جلسه کامل صحبت کرد، شاید دو سه جلسه
در مراحل مختلف زندگی در ارتباط مثلا خیشتن پذیری چه معانی میتونه داشته باشه.
آره،
در ارتباط با معانی یعنی تعاریف و عبارات دیگری که در حالا از عرفان برمیاد بیرون، همدلی، نمیدونم، عبارات مختلف، میشه راجبشون در واقع بحث کرد، صحبت بله، که اصلا تعاریف درستشون در روز و جامعه ما چی هست و چقدر بایستی ما بروز کنیم درون خودمون رو دیگه، خودمون رو با درون خودمون بروز بکنیم.
خب وارده، ببینید، وارده اون بخش باید بهش فکر بکنیم، باید براش برنامه بذاریم، وارده اون بخش بشیم. هزار تا راه هم هستش، حداقل بشینیم روزی یه دونه غزل حافظه بخونیم، حداقل دو روزی یه دونه از غزل حافظه بخونیم، نذاریمش یک شب یلدا به شب یلدا بخونیم، راجبشون تفکر کنیم، ببینیم چی میگه. آخه این حرف حسابش چیه؟
حرف حسابش رو ببینیم. آقای حافظ،
شعر مولانا رو میذاریم گوش بدیم؟
بله حتما. قطع شعری رو آماده کردیم با شهرام عزیز که به اتفاق
وقت داریم بعدش
من
از
ندیگه
وقت نداریم، میخواستم از پرویزی تشکر کنم یه دونه غزلشو بخونم.
نه دیگه، دفعه بعد بخونید. خیلی ممنون و سپاسگزارم از تو شهرام. میریم به اتفاق باید. این صدای زیبایی تو رو در این غزل،
صدای من که زیبا نیست، من مجبورم خوندم،
در این شعر مولانا میشنویم و بعد از اون هم یک ترانه تقدیم حضور شما خواهیم کرد و به ادامه برنامه ها میپردازیم. روزت بخیر باشه.
مرسی. از اول امروز چه آشفته و مستیم، آشفته بگوییم که آشفته شدستیم. آن ساقی بدمست که امروز در آمد، صد عذر بگفتیم و از آن مست نرست. آن باده که دادی تو و این عقل که ما را، معذور همی داد اگر جام شکستیم. امروز سر زلف تو مستانه گرفتیم، صد بار گشادیمش و صد بار ببستیم. رندان خرابات بخوردند و برفتند، ماییم که جاوید بخوردیم و نشستیم. وقت است که خوبان همه در رقص درآیند، انگشت زنان گشته که از پرده بجستیم. یک لحظه بلانوش ره عشق قدیمیم، یک لحظه بلیگوی مناجات الستیم. از گفته بلی صبر نداریم، از ایرا بسرشته و بر رسته سغراق الستیم. بالا همه باغ آمد و پستی همگی گنج، ما بلعجبانیم نه بالا و نه پستیم. خاموش که تا هستی او کرد تجلی، هستیم بدانسان که ندانیم که هستیم. تو دست به نفر رگ ما خواجه حکیما، که از دست شدستیم و ببین تازه چه دستیم. هرچند پرستیدن بت مایه کفر است، ما کافر عشقیم گر این بت نپرستیم. جز قصه شمس حق تبریز مگویید، از ما مگویید که خورشید پرستیم.
که بوی تن تو چشم گل و کور میکنه، نرمی ناز تن مخمل و کم رو میکنه، بی تو سر به زندگی پر درد زندگی، وای چه سخته از تو جدایی، وای میمیرم اگه نیایی. چشم گل و کور میکنه، نرمی ناز تنه مخمل و کم رو میکنه، بی تو سر زندگی پر درد زندگی، وای چه سخته از تو جدایی، وای میمیرم اگه